أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بحث در این بود که در حقیقت جز اینجا متکلمین میگفتن جز قابل انقسام است و انقسامات متناهیه و نه اصلا میگفتن منقسم است به علم به انقسامات متناهیه. مثلا یه قطره آب اصلا متصل واحد نیست، ممکن اتصال اینا بودن. یه قطره آب مثلا فرض بگیرید این یه میلیون جزء مثلا داره، تا جزء بالفعل که اجزای بالفعل میگفتن منقسم است به انقسامات متناهیه بالفعل. این حرف متکلمین. در مقابل متکلمین نظام که اونم یکی از متکلمین عامه میشه حسابش، نظام میگفته است که جسم منقسم است به انقسامات غیر متناهیه بالفعل. یعنی الان این مثلا این قطره آب اجزاء غیر متناهیه داره که بالفعل اجزاء جدا نیستن، غیر متناهی. این هم حرف نظام. اما فلاسفه میگفتن نه، جسم متصل واحده، ولو اینکه حالا حتی ریزم باشه، فقط اون اتم چیزی مقراطیس میگفت، بالاخره جسم هرچه ریز باشه بازم قابل انقسامات است به انقسامات غیر متناهیه. اما نه اینکه انقسامات بالفعل موجود باشه که الان جدا جدا اجزا جدا جدا باشه، بلکه این جوری است که عقل انسان میگه هر اندازه اینو تقسیم کنی باز بعدش هم قابل انقسامه. به عبارت اخرى لا ينتهي الى حد، لا يقف الى حد، که بگوی به این حد که رسید دیگه قابل انقسام نیست، ولو خارجن هم نشه تقسیمش کرد، اینقدر ریز باشه که خارجن نشه تقسیم کرد. واهمه انسان هم به نحو جزئی نتونه اونو تصور کند از بس ریزه. اما عقل انسان یه بالاخره ایور و اوور داره، طول و عرض و عمق داره، پس قابل انقسام هست. که تعبیرشون اینجوری بود که معنا ادب الوقوف انه لا ينتهي انقسامه الى حد الا و يتجاوز عنه، لا انه يمكن خروج تنکر انقسامات غیر المتناهیه من القوه الى الفعل. نه اینکه میشه بالفعل اینو تقسیم کرد، از بس ریزه قابل تقسیم نیست، اما عقل میگه قابل تقسیم است. وقت این مثال زد مثل مقدورات باری نزد متکلمین. متکلمین میگفتن ما بگویم مثلا خدا یه چیزی قدرت ندارد، این صحیح نیست، اما از اون طرف چیزایی که در خارج است متناهیه، یعنی به این معنا موجودات غیر متناهیه نداریم، بلکه اشیاء متناهیه. و پس که شما میگید که خدا مقدوراتش غیر متناهیه، یعنی چه؟ یعنی هر چه رو فرض کنی خدا قدرت ایجادشو داره ولو موجود نشده باشه. اونی که موجود بالفعل مثلا 10 میلیارده، اما اون 10 میلیارد و یکمی هم قابل ای هست که موجود بشه ولو موجود نشده باشه. متکلم اینجور میگفت که در حقیقت پس معنای انقسامات غیر متناهی این نیست که بالفعل باشه مثل نظام، بلکه بالقوه قابل انقسام است، انقسامات غیر متناهی هست. اون وقت اینجا اشکال کردن، گفتن که محقق دوانی گفت که خب این در واهمه درست است. ممکن است که مثلا فرض بگیرید انقسامات غیر متناهی تصور نکنه، ولی که واهمه جزئی است و ادراک جزئی. اما این که عقل میگید، عقل هر چیزی رو حکم میکنه، به نحو کلی حکم میکنه و در خارج که انه موجوده به قوه عقلیه. اون وقت بنابراین اگر چنانچه یک چیز، عقل اینجوری میگه، میگه کل جسمن، چه کوچیک چه بزرگ، صغیر کبیر، اینا قابل انقسامه و انقسامات غیر متناهیه. و ای عقل اینو درک کرده کلی رو، چون کلی مرآت همه افراده. بنابراین این که شما گفتی حتی عقلن نیست، عقل اگر چیزی درک کرد این دیگه غیر متناهی هم میتونه به نحو کلی درک بکنه. اینجا گفت که اعترض علی محق و دوانی به ان هذا فی الانقسام الوهمی ظاهر و ما فی العقلی فلا. چرا؟ ولی که عقل اضافه را از برای جسم اجزاء غیر متناهیه، بلکه به کل منها اجزاء غیر متناهیه، یعنی هر یک از جزءان باز اجزاء غیر متناهیه. فقط فرض جمعی اجزاء غیر متناهیه رو دفعتن و ذالک ظاهر. بله واهمه اسبابی که ادراک جزئیات میکنه نمیتونه غیر متناهی رو تصور بکنه، اما قوه عاقله غیر متناهی رو تصور میکنه. این محقق دوانی این اشکال رو کرده آقایون که این معنا رو میگن. حالا اصلا این کلام را صاحب محاکمات قطب الدین گفته و انگیزه شون از این که اومدن اینجور گفتن، که گفتن مراد انقسام به انقسامات غیر متناهیه نیست، یعنی خارجی، بلکه انقسام تقدیریه، یعنی به این معنی هر چه فرض کنی باز ممکنه انقسام، نه ای که این انقسامات همه بالفعل باشه. اینو صاحب محاکمات گفته، غرضش رد نظام بوده، عمده میخواستن نظام را. نظام که گفت جسم مرکب است از اجزاء غیر متناهیه بالفعل، که الان جزء جدا جدا پراهم چیدن آ غیر متناهیه، اشکالاتی به نظام کردن. یکی از اشکالاتی که مهم است به نظام کردن این است که گفتن لازمش این است که هر جسم غیر متناهی باشه. چرا؟ برای که شما میگویی این خطکش، مثلا این خطکش اجزاء غیر متناهیه بالفعل داره. خب اجزاء غیر متناهی بالفعل که باشه، پس این جسم باید غیر متناهی باشه، و حال شما میگویی اجزاء متناهی هست. این اشکالی است که به نظام کرده بودن. اون وقت بعد اومدن یه عده اشکال کردن به حکما، گفتن این اشکالی که شما به نظام میکنین به خودتونم وارده. چرا؟ برای اینکه این قاعده کلی ما داریم که در مرکب ترکیبی مثل تحلیلی مثل هم میمونه و مساوی هم. اگر گفتیم این زرا با این زرا با هم مرکب که میشه زراعان، زراعان هم اگر اس هم بازش کنیم میشه دوتا زرا. همینطور که ای زرا با ای زرا اگر ترکیب شد میشه زراعان، زراعان هم اگر تحلیلش کنیم، یعنی به عکس ترکیب تحلیلش کنیم و بازش کنیم میشه دوتا یه زرا. پس مرکبت مرکب یعنی به این معنا چیزی که مرکب از اجزاءه مثل اونی است که تحلیل به اجزاء میکنه. خب نظام اومد گفت که اجزاء غیر متناهی بالفعل به هم چیدن، فراهم چیدن، این جسم شده. چه فرقی میکنه با اینی که شما میگید این جسمو اگر جدا جدا بکنیم تجزیه بکنیم انقسامات غیر متناهی داره، برای اینکه او میگه اجزا غیر متناهی بالفعل ازش یه مرکب درست شده سی خط کش، شما به عکس میگوید این خط کش قابل انقسام است به انقسامات غیر متناهی، و ما میبینیم ترکیب و تحلیل باید مساوی باشن مثل هم باشن. پس او اشکالی که به نظام کردید گفتید اگر جسم منقسم به انقسامات غیر متناهی بالفعل باشد این لازمش این است که جسم غیر متناهی باشد، این اشکال به خودون هم وارده. این برای اینکه جواب این اشکال رو بدن گفتن ما که نمیگیم، حکما که نمیگن این جسم مرکب از اجزاء بالفعله، نظام میگفت اجزاء بالفعل غیر متناهی این جسم رو تشکیل داده، اما ما میگویم نه انقسامات بالفعل نی، بلکه این یه متصل واحده، اما این متصل واحد رو هر چه شما تجزیه کنید ولو حالا در خارج در وهمم نشد، اما عقل باز میگه این بر او بر داره. پس بنابراین این که آمدن گفتن مراد ما به انقسامات انقسام بالفعل نیست، بلکه معناش این است که هر چه براش فرض بکنی قسم بازم قسم داره، این جوابه. اوناست که خواستن بگن حرف شما مثل نظامه، نظام انقسامات بالفعل میگفت، میگفت اجزا غیر متناهی بالفعل، اما ما اجزا غیر متناهی بالفعل نمیگویم، ما میگویم یه متصل واحده قابل انقسامات است به انقسامات متناهی. بعد میگه که ولعل الباعث، ببین ولعل الباعث علی هذا التفسیر، یعنی اونی که سبب شده است که معنای انقسام رو گفتن که همون نگفت و معنا عدم الوقوف انه لا ينتهي انقسامه الى حد الا و يتجاوز عن، این معنا که معنا کردیم که خلاصه انقسام بالفعل نمیگیم بلکه قابلیت انقسام میگیم. میگه لعل باعث بر این تفسیر که برای غیر متناهی بودن اینجور تفسیر کردن کلام و حکما رو، دفع و ما یتراها، واسن جواب بدن اون چه دیده میشه ورودش بر حکما، از این که حکما گفتن لا فرق بین جزء تحلیلی و جزء ترکیبی، همون مثال که دادم اگه گفتیم این ذرا با اون ذرا مرکب که بشه میشه ذراعان، این میشه ترکیبی، تحلیلش هم همینطوره، یعنی اگه یه ذراعانی داشته باشیم تحلیلش بکنیم میشه دو تا یه ذرا، پس تحلیلی و ترکیبی مثلا. نظام میگه این جسم این خطکش مرکب است اجزای بالفعل، او در واقع ترکیبی میگه، شما داری تحلیلی میگید، میگید که اگر چنون چه این خطکش رو تحلیل کنیم به اجزا غیر متناهی قابله، پس اوتوش یکی میشه. پس اشکالی که به نظام بود که اگر اجزا غیر متناهی باشد لازم میاد جسم غیر متناهی باشد، به شما وارده. میگه که دفع ماجترا بر ورودش بر حکما، از این که گفتم لا فرق بین جزء تحلیلی و جزء ترکیبی، ترکیبی از این اصل هم این است که از این و از این بیای مرکب درست کنی، تحلیلی این است که مرکب رو بیای تحلیل کنی بازش کنی این جزء و اون جزءش کنی، در مقدار ماجترا تمام یترکب منو یا ینحل الی. حال مثال میزنه فانا نعلم قطعا، این که مرکب از ذراع و ذراعه، این ذراعان کما این که منحل الیه ما ذراعان، یعنی به این معنا که اگر چنون چه مرکب از این دوتا رو کردی باز این ذراع و ذراع میشه، چه بیاییم بگویم که این خطکش مرکب است از اجزا غیر متناهی، چه بیاییم بگویم این اجزا غیر متناهی یعنی چه بیایم حرف نظام بزنیم، چه بگیم این خطکش مرکب است از اجزا غیر متناهی، چه حرف حکما رو بزنیم که بگویم اگر چنون چه این خطکش رو تحلیل کنی اجزا غیر متناهی ها میشه، دوستش یکی میشه. ازا تقرر خاطا، یعنی وقتی که این اشکال وارد شد که اصلا این تفسیری که ما کردیم برای این بوده، فنقول رو میگویم حرف نظام رو که باطل کردید اومالی انقسامات فعلی بود، اما ما انقسام بالفعل نمیگیم، ما میگیم اگر چنون چه تقسیم کنی بازم قابل قسمته. فنقول رو انهم ابتدوا مذهب نظام را به این که یلزم و از لا تناهیه، نه نظام میگفت اجزاء جسم مرکب است از اجزاء غیر متناهیه، یلزم و از لا تناهی اجزاء ترکیبیه، لا تناهی مقدار جسم. اگر میگوی شما اجزاء غیر متناهی بالفعل به هم چسب موندن، این لازمی جسم پس جسم غیر متناهی باشه، و حالی که یه خطکش است فرزینه، لازم یا لا تناهی مقدار جسم. وقد ظهر این که لا فرق بین تحلیلی و ترکیبی در مقدار، فیلزم علیهم، پس بر فلاسفه لازم میشن اشکال وارد میشن، ما الزموه علی، اون چرا که به نظام اشکال کردن این اشکال. وقت صاحب محاکمات اینجور جواب داد، گفت نظام میگه بالفعل اجزاء غیر متناهی موجوده، ما که نمیگویم اجزاء غیر متناهی بالفعل موجوده، ما میگویم این متصل واحده، اگر تقسیم کنی به هر حدی برسد بازم قابل تقسیمه، ما اینجور داریم میگیم که بالفعل اجزاء غیر متناهی ما نمیگیم. فعجاب محاکم به ما ذکر، وقت ایشون میگه ولای یخفا توجه ما اوردناه علی، او اشکالی که محقق دوانی کرد که گفت در انقسام عقلی عقل یه دفعه به همه غیر متناهی ها احاطه داره، این اشکال بهش وارده، بالاخره شما میگوی این قابل انقسام به انقسامات غیر متناهی عقل میگه، خب پس غیر متناهی شد، پس همون اشکال که به نظام میکردین میگوستید لازم میاد پس جسم غیر متناهی باشه، این اشکال به خودتون هم وارده به فلاسفه. اینجا یه قدری همچه عبارت رو خیلی خوبیشون نگفته، فعجاب محاکم به ما ذکرو به ما ذکره، که گفت ما بالفعل نمیگیم بالقوه میگیم، خلاصه ایشون میگه ولا یخفا توجه ما اوردنا علی، که اونی که محقق دوانی گفت به ایشون اشکال. فاضل باغنوی اومده به دوانی اشکال کرده، گفته این که شما گفتی این جسم انقسام عقلی یه دفعه تمام اقسام غیر متناهیه را عقل حاصل دارد، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه تقسیم معناش این است که اون مدرک که میخواد تقسیم کنه مقسم و اقسام رو ملاحظه کنه، چطور عقل انسان هم چشش هم میذاره؟ آ میگه این اجزاء غیرت تقسیم یعنی اول مقسم رو ملاحظه کنه، بعد قسمه رو هم یکی یکی ملاحظه کنه، اون وقت بگه این مقسم منقسم به یه اقسامه. این که شما میگوی یه دفعه عقل اقسام غیر متناهی برای فرض میکنه درست نیست، برای اینکه تقسیم معناشو نمیدونید معلوم میشه شما، تقسیم یعنی مقسم رو اول ملاحظه کنی، بعد قسمه رو هم یکی یکی ملاحظه کنی، و وقت بیایی بگوی این مقسم منقسم به یه اقسامه، اینکه عقل چشاش هم بیزارد همطوری که اقسام غیر متناهی فرض کند این نمیشه، این تقسیم نیست، این کندم اشکال اونه. بله عجاب بر ولد بر این محقق دوانی فاضل باغنوی، باغنوی یکی از محلهای شیراز بوده، گفته قسمت عقلیه مثل قسمت وهمیه موقوف است بر ملاحظه کردن عقل یا تصورش کل واحد از اقسام و مقسم را به صور متمایزه، ولی که معنی تقسیم این است که یه مقسم رو در نظر بگیری بعد بیای بگو این یه قسم این یه قسم این یه قسم، چطور میشه عقل اقسام غیر متناهیه رو یه دفعه ملاحظه کنه؟ و تصور بکنه کل واحد از اقسام مقسم رو به صور متمایزه. منتها در تقسیم وهمی به نحو جزئی ملاحظه میشه اقسام، در تقسیم عقلی به نحو کلی، اما بالاخره مقسم و اقسام باید از هم جدا باشه. الا اینکه در قسمت وهمیه لابد از تصور عقل وهم مقسم و اقسام را به صور جزئیه متمایزه، و در قسمت عقلی یکفی تصور همه اینا به صور کلیه. بالاخره میگه چطور میشه یه تصور و تقسیم از عقل به قسمین من غیر این که یتمیز مقسم و اقسام اندهو، با این که تقسیم لیس الا تفصیل و تحلیل و جدا کردم الى آخر ما قال. این حرفیه که فاضل باقلانی گفته، این که شما میگی قوه عاقله به یه چشم هم زدن تمام اقسام یه دفعه خاتم کنه نمیشه. تقسیم معناش اینه دیگه اقسام ملاحظه کنه، بعد دید این هم یه قسم، این هم یه قسم، این هم یه قسم. این اشکال فاضل باقلانیه. حالا ایشون اینو جواب میده، میگه شما اصلا معلوم میشه قضیه محصوره، این چیزی که جالبیه سو، شما قضیه محصوره رو خوب تصورشو نکرده ای. ما یه قضیه طبیعیه داریم، یه قضیه شخصیه داریم، یه قضیه محصوره. قضیه من شخصیه این است که اشخاص یکی یکی ملاحظه کن، زیدون زاه کن، امرون زاه کن، اصلا چیز اینا، این میشه قضیه شخصیه. قضیه طبیعی اینست که نفس طبیعت حکم روش باشه، طبیعت و مرآت برای افراد قرار ندی. مثل الانسان و نوعون، طبیعت انسان و انسان ملاحظه میکنه، نوعون رو روش میاره. اینجا انسان، اینجا مرآت برای افراد نی، بلکه نفس طبیعت انسان نوعه، نه زید و عمرو و بکر و اینا. این دو قضیه، پس یه قضیه شخصیه داریم، زیدون زاه کن، یه قضیه طبیعیه داریم که حکم نفس طبیعت میاد، مثل الانسان و نوعون. یه قضیه محصوره داریم، قضیه محصوره اینجور نیست که رو افراد از اول حکم بیاد. مثلا میگویم کل انسان یجب علیه الحج ولله علی الناس حج البیت من ستا الیه سبیلا، همسی نیست که از اول حکم روی یکی یکی افراد بیاد. همچنم نیست که حکم رو طبیعت میخکوب شده بیاد. حکم رو طبیعت میاد، اما طبیعتی که مرآت افراده. حکم رو میذارن رو طبیعت به جوری که طبیعت رو ولش کن، تو هر فردی سر در ورد حکم رو با خودش میبره. این که میگویم کل انسان زاهد یا کل مستطیع یجب علیه الحج، حکم رو زید و عمرو بک نیمده، رو طبیعت انسان به ما انها طبیعه مثل الانسان و نوعن هم نیمده، بلکه حکم میخواد رو افراد بیاد، اما از راه طبیعت، یعنی طبیعت رو مرآت برای افراد قرار میده و حکم رو میذاریم رو طبیعت ول شده، نه طبیعت محدود که خود طبیعت باشه، طبیعتی که مرآت افراده. در حقیقت روی افراد اومده مطابق وسیله وجه. میگه فرق ما بین این که خود وجه را ملاحظه کنیم، یعنی مثلا انسانیت رو ملاحظه کنیم، اونجا نوعون روش میاد، یا نه افراد رو ملاحظه کنیم به وسیله طبیعت، که این طبیعت مرآت افراده. این بهش میگن قضیه محصوره. ولذا گفتن قضیه محصوره برزخون بین شخصیه و طبیعیه. برای این تر قضیه شخصیه حکم و فرد میاد، در قضیه طبیعیه حکم طبیعت میاد، اما در قضیه محصوره یه برزخیه، یعنی حکم میخواد رو افراد بره، منتها مستقیما رو افراد نرفته، رو طبیعتی که این وجه و مرآت افراده میذاریم به گردن طبیعت، حکم رو میبندیم و ولش میکنیم، هر جا سر در آورد حکم رو دنبالش میبره. پس قضیه محصوره یه قضیه ثالثه است، نه طبیعیه است نه شخصیه. مذهب جان او وقت چه افراد چه اجزا فرق نمی کنه، همینطور که انسان و مرآت بر افراد بنده در ما نحن فی هم. اینجا این که می خواهیم جسم را میگیم منقسمه به انقساماته، اینجا جسم و مرآت قرار میدهیم برای اجزای غیر متناهیه. پس بنابراین اینجور نیست که این تقسیم صحیح نباشه، یه به نحو قضیه محصورت تقسیم شده، گفته همه مثلا فرضی اجزای جسم مثلا اینجوری هم که قابل انقسام هست. میگه که قبول هذا لا يرد على المحقق، فإن العقل إذا حكم به این که در جسم اجزاء غیر متناهی است یا کل جزء منه یتجزا، این علم به کثرته و علم عین معلومه، یعنی به این معنا ما به علم به کثرت داریم، مثل اونجایی که میگم حکم کل انسان مستطیع حکم رو کثرته و علم به کثرت داریم، منتها از طریق مرآت که طبیعت باشه. فهادا علم هم بکستر و علم عین معلومه، یعنی به این معنیش ما علم بکستر داریم، حکم رو کستر اومده. کیفه یو قال هنا کستتون عقلیه، که تو میگی کستت عقلیه و لیس هنا قسمت عقلیه، پس تقسیم هم هست. پس این که شما گفتی تقسیم به این است که یکی یکی اقسامو جدا جدا ملاحظه کنیم، نه، با اون مرآتش ملاحظه اون کافیه. فمن نظر الى ان عنوان واحد، کسی میگه بابا عنوان انسان عنوان واحده، فلیفرق، فرق بذارد بین علم به وجه شی و علم به شی به وجه. یه وقت علم به وجه شی یعنی علم به انسانیت داریم نوعون رو روش میاریم، یه وقت نه، علم به افراد داریم به وسیله طبیعت، و این علم به شه یعنی به افراد منتها به وجه یعنی ادراه اون طبیعت. فال اول لیس علمم به کسرت، او اولی که میگم علی انسان و نوعون علم به کسرت نیست، به خلاف ثانی که اونجا میخواییم اصلا حکم رو رو افراد بیاریم. علیس تحقیق در قضیه محصوره، این که مفادش حکم بر طبیعت به حیث و یسری الی جمیع افراد غیر متناهیه، اما به خلاف قضیه طبیعی مثل انسان و نون. فموضوع محصوره، قضیه محصوره که مثلا میگون کل انسان زاهد یا کل من ستا یجب علیه هست، موضوع محصوره که انهو برزخه بین کسرت محضه تبدیلی و وحدتی که در موضوع طبیعت هست، ولا فرق بین اونجا قضیه محصوره و بین ما نحن فی، منتها چیزی که از اونجا در جزئیات زید و عمرو بک، اینجا در اجزاه و آزا کسرت اجزاه. حالا باشه دو بقیش برای فردان بسند الله علی محمد و آله.